خب امیرحسین با پنبه عزیز کارشناس بازار سرمایه با دیگه بگم هستن ایشون و امروز هم همراهی میکنن ما رو توی مباحثی که قرار هست مطرح بشه. خوبی؟
سلام، بله خوبم، متشکرم. امیدوارم مباحثی که قبلا مطرح کردیم به درد خورده باشه. بله. به درد شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تقاطع عبادات دارم برای روزداران عزیز در این ماه و همچنین آرزوی صحت و سلامت برای همه مردم دنیا. در خدمتتون هستم، امیدوارم مباحث امروز هم مباحث خوبی باشه.
حتما. اگر خاطرت باشه ما با مقدمه جناب آقای دکتر محمد وطنپور که هفته پیش باشون صحبت کردیم که عرضم کردیم مدیر عامل یکی از شرکت‌های تامین سرمایه بودن، رسیدیم به صندوق‌های سرمایه برای کسایی که خب تجربه عامش رو بگم بورس بازی ندارن ولی اون فانتزی رو دارن، اون رویا رو دارن و میخوان حداقل تست بکنن که اگه تو این بازار وارد بشن چه اتفاقی براشون میفته. به خاطر شرایطی که الان داریم، شخصی که الان یک سرمایه X ریالی داره نمیتونه پیش بینی کنه که آیا این سرمایه بعد از حالا کرونا یا بعد از اتفاق دیگه‌ای X میمونه یا X دوم میشه. خب روی این حساب سعی میکنه که اون سرمایه خودش رو نگه داره هر طوری شده. یه بار تو بازار مسکن سرمایه گذاری میکنه، یه بار تو بازار طلا که دمروز صحبت کردیم، یه بار تو بازار ارز سرمایه گذاری میکنه که اینها بلد خودش رو میخواد.
دقیقاً
مثال عرض میکنم، کسی برنده این بازی میشه که 2 میلیارد بذاره 3 میلیارد برداره، برای اون خوبه.
بله.
نه برای که تو با یه سرمایه 50 میلیون تومانی میتونی میخوای یه همچین بازی عجیب غریبی رو انجام بدی. الان ایو حال با این سرمایه 50 میلیون تومانی، 20 تومانی یا حتی 10 میلیون تومانی توی صندوق سرمایه گذاری میشه این بازی رو شروع کرد. واسه همین این رو یک ذره دلمون میخواد با هم دیگه بیشتر گسترشش بدیم که دوستان با سرمایه کم هم بتونن یه رشد سرمایه حتی کم هم داشته باشه.
حتما. من چند تا نکته عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اولین نکته این هست که به هر حال همه ما دغدغه این رو داریم که این سرمایه و پولی که داریم و مثلا سالهای سال ممکنه برای زحمت کشیده باشیم این ارزش خودش رو بتونه حفظ بکنه.
بله.
خب طی سالهای مختلف در واقع نرخ‌های مختلف تورم که رخ داده خب باعث شده که ارزش دارایی و سرمایه ریالی و نقدی عمدتاً کاهش پیدا بکنه. همه این دغدغه رو دارن که آقا مثلا اگر من 10 میلیون تومان دارم قدرت خرید این 10 میلیون تومان همچنان 10 میلیون تومان بمونه.
بله.
نشه 5 میلیون تومان. بله. 3 میلیون تومان. بله. یا بس. بنابراین همه دنبال این میگردن که خب آقا ما کجا بریم که بتونیم قدرت خرید دارایی و سرمایه نقدیمون رو حفظ بکنیم، که ما در ادامه بحث هفته گذشتمون رسیدیم به اینجا که خب صندوق سرمایه گذاری یه گزینه خیلی خوب میتونه باشه برای این عرصه. نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمت شما، خب الان یک تب در واقع بورس هست بین مردم، همه میخوان بورسی بشن، بورس باز بشن،
سودم کم شده، پولا رو دارن تو بانک میکشن
خود بورسی بگیرن، همه این بحث ها هست. و که هفته قبل شما یه فرمایشی داشتید، گفتید که این کار رو بکنن یا نکنن. من خیلی محکم گفتم نه، مگر اینکه ما ورودمون یه ورود جدی باشه. آفره. بریم آموزش ببینیم، بریم در واقع تحلیل بکنیم با پیشنهاد این و توصیه اون و این دوست و اون دوست. به هیچ عنوان به نظر من کسی وارد این بازار نشود. الان خب یه دوره‌ایه که به هر حال داره رشد میکنه، رشد خوبی هم هست، ولی به هر حال کسایی که متاسفانه مثلا ما میبینیم خونه میفروشن میان وارد بورس میشن، نمیدونم ماشین میفروشن میان وارد بورس میشن، میرن وام بانکی میگیرن خودشون رو بدهکار بانک میکنن میان وارد بورس میشن. این خیلی توصیه
دلیلش
نمیشه.
من یه پرانتز باز کنم اینو کلمت، من این رو دیدم به اینه توی فضای مجازی که یک دوستی خودش رو کارشناس هم معرفی میکرد، حالا هیچ داکیومنتی هم نداشت که کارشناس چی هست و در مورد مطلبی صحبت کرد که لیبل مطلب جذاب بود ولی هویتش ماهیتش عجیب غریب بود. گفتش که یک سرمایه گذار قدرتمند سرمایه گذاری که بدهی رو تبدیل به سرمایه کنه، ولی به شرط ها و شروط ها.
بله دقیقا. حالا ما میخوایم این نکته شرط ها و شروط ها رو امروز یه مقداری باز بکنیم.
آره.
ورود به بورس پسندیده هست، توصیه می شود، ولی نه به طور مستقیم که ما بخوایم خودمون رو درگیر معاملات بکنیم، مستقیما بخوایم سهم در طول روز بخریم بفروشیم، مگر اینکه فرصتش رو داشته باشیم، دانشش رو داشته باشیم، آدم با صبر و حوصله‌ای باشیم، خیلی تصمیمات هوش مالی که 100% و حالا زیر مجموعه همون هوش مالی بحث در واقع هوش هیجانی هم تعریف میتونه بشه، اینکه ما در واقع اسیر احساسات نشیم. یک مقداری ما باید با صبر و حوصله و یک مقداری با تأمل و طمأنینه تصمیم اقتصادی بگیریم. اینکه هیجانی بخرم و بعد هیجانی بفروشم واقعا فقط خودم رو متضرر میکنم و شاید باعث بشن که حتی بقیه هم تو بازار متضرر بشن. آره. به هر حال وقتی که صف فروش میشه، مثلا ما میبینیم چند صد میلیون تو یک نمادی مثلا صف فروش، هیچ کس نمیتونه بفروشمون صفش، اصلا اینقدر خریداری وجود نداره. به همین دلیل ما توصیه میکنیم ورود به بازار سرمایه رو به طریق غیر مستقیم، طریق غیر مستقیم میشه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران از اسفند ماه سال 86 آغاز می‌شود. در آن زمان 7 صندوق سرمایه‌گذاری به مقدمات راه‌اندازی و پذیره‌نویسی خود پرداخته بودند تا در فروردین و اردیبهشت سال 87 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کنند و به این ترتیب رکن جدیدی به بازار سرمایه ایران اضافه شد. این 7 صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک بودند و تعدادشان تا پایان سال 87 به 14 صندوق رسید. ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها تا پایان سال 87 با جذب 694 سرمایه‌گذار حقیقی و 55 سرمایه‌گذار حقوقی به 529 میلیارد ریال رسید که البته فقط 36% از این مقدار متعلق به سرمایه‌گذاران حقیقی بود. نقطه عطف تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران سال 92 بود. در این سال بازار بورس شناخته‌تر شد و مردم به سمت آن سرازیر شدند و همین موضوع یکی از عوامل رونق اقتصادی در این سال بود. از طرف دیگر مهمترین رویداد در این حوزه آغاز به کار 5 صندوق قابل معامله بود که با استقبال بازار مواجه شد و توانستند تا پایان همین سال 2000 میلیارد سرمایه جذب کنند. تا پایان سال 92 تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با احتساب انحلال 4 صندوق به 119 صندوق رسید. ارزش صندوق‌ها در پایان سال 92 40000 میلیارد ریال بود که 70% آن به سرمایه‌گذاران حقیقی تعلق داشت. در روزهای پایانی سال 98 تعداد 202 صندوق در بازار سرمایه فعال بودند که خالص ارزش دارایی همه آنها به بیش از 199000 میلیارد تومان رسیده بود و از این مقدار 181000 میلیارد تومان مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بود. میانگین بازدهی همه صندوق‌ها در طول سال 98 حدود 114% بود و صندوق‌های سهامی با بازدهی 161.5% بیشترین بازدهی را از آن خود کرده بودند. بررسی تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیشتر شناخته شدن و با ثبت عملکردی قابل قبول و رو به رشد توانستند روز به روز سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کنند. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در تعداد 205 صندوق در ایران به بیش از 115 میلیارد تومان رسیده است. در ادامه برنامه نقشه گنج به موضوع ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نحوه سرمایه‌گذاری در آن می‌پردازیم.
خب با نقشه گنج هم را هستید از شبکه رادیویی جوان، داریم در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم که ادامه بحث هفتگی پیشمون هست و اگر حتی هفته پیش رو گوش ندادید لطفاً توی سایت ایران سرادات.ir تشریف ببرید و از اونجا گوش برید، چون دو تا مبحث خیلی به هم دیگه مربوطن و کاملاً بستر همدیگه رو فراهم میکنن. مهمانمون هم که جناب مهندس امیرحسین باغ‌پنبه، یواشکی بگم دکترا داره ولی گفت نگید، کارشناس بازار سرمایه هم هستن. خب داشتیم در مورد صندوق‌های سرمایه صحبت می‌کردیم.
بله متشکرم علی جان. میتونم اینطور ادامه بدم که صندوق سرمایه‌گذاری در واقع نهاد مالیه که به منظور مدیریت حرفه‌ای دارایی افراد تشکیل میشه.
خب.
سرمایه‌های خرد رو از آدم‌های مختلف در واقع جمع‌آوری می‌کنه، این رو تبدیلش می‌کنه به یک سرمایه بزرگ. و بعد این سرمایه بزرگ توسط مدیران صندوق سرمایه‌گذاری که از متخصصین بازار سرمایه هستن میرن توی در واقع بحث‌های مختلفی سرمایه گذاری میشه.
یعنی شما به یک نفری وکالت میده که اون برای تو سرمایه گذاری
از کنه. طرف در واقع سرمایه گذار بره با اون منابعی که جمع آورده بره سرمایه گذاری بکنه و بعد منافع رو تقسیم بکنه بین سرمایه گذاران صندوق.
خب بعد دوره‌هاش چجوریه؟
در ایران صندوق‌های سرمایه گذاری این تعداد 205 تایی که الان فعال هستن حدوداً، حالا ممکنه من عددم یه چند تایی هم شاید بالا و پایین باشه، اینا تمام با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دارن کار میکنن. نهاد ناظر بسیار دقیق اینها رو نظارت میکنه، گزارش های ماهانه باید بدن که اینها بر روی سایت کدال منتشر میشه، متولی داره، زامن داره، یعنی اینا ارکان اصلی صندوق. اینا در واقع ارکان اصلی یک صندوق سرمایه گذاری هستن: مدیر صندوق، متولی و ضامن. ضامن خیال سرمایه گذار رو از بابت ضمانت نقدشوندگی راحت میکنه. ما در همه بازارها یک عنوانی رو داریم تحت عنوان ضمانت نقدشوندگی، یا اصلا تحت عنوان کلی نقدشوندگی میگیم آقا یک سرمایه گذاری نقدشوندگی کندی داره، یکی دیگه متوسط. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا مثلا من اگر که یک ملک دارم و نیاز فوری به پولم دارم، چقدر طول میکشه تا بتونم این ملک رو تبدیل به پول بکنم؟ ممکنه بازار راکت باشه، من ماها نتونم، بنابراین اون سرمایه من بلوکه شده. نقدشوندگی ملک عموما میگیم که از متوسط پایین تر هست. تنها راهی هم که اون موقع به ذهنمون میرسه و مجبوریم اینه که مثلا زیر قیمت ملکمون رو بفروشیم، بلکه تبدیل به پول بشه. یا مثلا در یک بازارهای دیگه مثل مثلا حالا طلا یا سکه، خب نقدشوندگی خوبی دارن، اینا ریسک نگهداری دارن. در حال مثلا من رفتم 50 تا سکه خریدم، اینو میخوام کجا نگهداری بکنم؟ یا باید برم یه هزینه بکنم بذارم در یک مثلا صندوق اماناتی در بانک، یا تو خونم یه گاف صندوق بخرم بذارم هر وقت میخوام برم مسافرت یا برم بیرون از خونه همش دغدغه
دارم؟
دقیقاً. یا مثلا ارز، ارزم که خب به هر حال خرید و فروشش قانونی نیست در ایران. ما یعنی باید بگیم که به چه دلیلی میخوایم از این ارز استفاده کنیم تا بتونیم ارزو مثلا از طریق صرافی خریداری بکنیم، از طریق بازار سیاه و غیر رسمی هم که معمولا توصیه نمیشه، ریسکش بالا هست. ولی صندوق سرمایه گذاری یه رکنی داره به اسم،
اینو رو بگم، خرید و فروش ارز اگر مبادله پول با پول باشه بله،
بله،
قانونی نیست. ولی اگر مبادله اینوستمنت باشه چرا؟ مشکل
بله عرض کردم. برای حالا عموم مردم که میگن آقا من سرمایه‌ام رو میخوام، من خیلی ساده عرض کردم.
مبادله پول با پول همه جای جهان هم غیرقانونیه.
بله.
خب
بله. ولی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک رکنی داریم به اسم ضامن نقدشوندگی که در صندوق‌های بزرگ که یعنی منابع زیادی دارن، ضامن نقدشوندگی نه معمولاً یک در واقع بانک هست. یعنی یک بانک طی قراردادی که با صندوق میبنده ضمانت میکنه که آقا اگر به هر دلیلی فردی از سرمایه گذاران اومد خواست واحدهای صندوقش رو بفروشه و تبدیل به پول نقد بکنه و به هر دلیلی شما نتونستی این پول رو بهش بدی، من این پول رو تادیه میکنم و بهش برمیگردم.
به تحت قالب همون حسابهایی است که تو خود بانک ها خیلی وقتا اتفاق میفته. ها نمیخوام اسم ببرم.
البته معمولا حالا در صندوق ها اینطوریه که وقتی میخواد واحدهای صندوق رو خریداری بکنه، از اون حساب پول میریزه به حساب صندوق، موقعی که میخواد واحدش رو ابطال بکنه یا بفروشه تبدیل به پول نقد بکنه، از اون صندوق پول برمیگرده به
حسابش.
یعنی اینجا تبادل پول نقد معمولا اتفاق نمیفته. هم حوزه بازار سرمایه بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از حوزه‌های بسیار شفاف هستن در
حال. یه سوال، اصلا مدل سرمایه‌گذاری بورس چجوریه؟ کردیت، کش، نقد، چیه؟
همه رو عرض می‌کنم خدمت شما. یعنی یه نکته من اینجا داخل پرانتز عرض کنم، ما تو این سال‌های مختلف حالا متأسفانه مثلا نهادهای مالی، مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز داشتیم که سرمایه‌گذارانشون رو در واقع متضرر کردن، ولی تا الان صندوق سرمایه‌گذاری رو ما نشنیدیم که بگن آقا صندوق سرمایه‌گذاری مجوزدار و تحت نظارت ناظر مثلا دچار بحران مالی شده باشه، سرمایه‌گذارش متضرر شده باشن از عملکرد بد مثلا مدیر.
آره.
معمولا ما این در واقع همچین چیزی رو نشنیدیم.
بعد عملکرد مالیات باید بده بالاخره، خودی ضرر می‌کنه.
همچین چیزی رو ما نشنیدیم تا به حال. صندوق سرمایه‌گذاری یک حسن دیگه‌ای که دارن، من حالا اینو در واقع میتونم تشبیهش بکنم به یک فروشگاه پوشاک خیلی بزرگ مثلا، که شما با هر سلیقه، حالا جنسیت، سلیقه، سن و سال که وارد این فروشگاه بزرگ میشی، یه چیزی میپسندی که مناسب باشه خرید کنی بیای بیرون. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به تنوعی که دارن تمام انتظارات رو میتونن پوشش بدن. یعنی هم میتونی مردم رو خیالشون راحت بکنی بابت اینکه ناظر وجود داره و ضامن نقدشوندگی وجود داره، و همین که آقا شما با هر سلیقه و با هر انتظاری بیای در یک صندوقی برای شما وجود داره.
این ضمانتی که داری میگی الان بانک فهمید ضمانتشو میکنه دیگه؟
در صندوق‌های مختلف متفاوته. ما گفتیم انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم. ما به شکل کلی آدم‌ها رو بر اساس تصمیمات اقتصادی و انتظاراتشون تبدیل می‌کنیم به دو دسته: ریسک گریز، ریسک پذیر.
بله.
ریسک گریز الان بر اساس تعاریف و مثلا خط‌بندی‌های فعلی افرادی هستن که تمایلشون به حفظ اصل داراییه. یعنی میگه آقا مثلا من 100 میلیون تومان پول دارم، 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، هر چی، این می‌خوام که کم نشه، هیچ در واقع بالا پایینی در هیچ بازاری نتونه روی این تاثیر بذاره. من اینو یک جایی بذارم هر وقت مراجعه کردم این سر جاش باشه اصلش. اینا رو میگیم آدمای ریسکوریز، یعنی روی اون اصل سرمایه. ما یک دسته از صندوق های سرمایه گذاری داریم، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت. خب که اینها صندوق های بزرگ ما هستند، معمولا الان در ایران و در همه دنیا به این شکل هست. من عرض بکنم خدمت شما که الان از کلیه منابع و خالص ارزش دارایی تمام این 205 صندوقی که خدمت شما عرض کردم، 87% حدوداً در صندوق‌های با درآمد ثابت داره سرمایه گذاری میشه. یعنی اینکه عمده افرادی که میان مراجعه میکنن الان به صندوق‌ها ریسک‌گریزن. اینها عمدتاً تمایلشون به بحث سپرده‌های بانکی بوده. صندوق‌های سرمایه گذاری معمولاً 1% بازدهی بالاتری نسبت به سپرده بانکی، از سپرده بانکی مهاجرت میکنن به سمت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت. حالا از اون طرف قضیه ما یک افرادی رو داریم که اینها ریسک پذیرن، یعنی میگه آقا من 100 میلیونم یا 10 میلیونم نمیخوام همین عدد باقی بمونه، میخوام حداقل متناسب با تورم ارزشش رو حفظ بکنه، من قدرت خریدم همچنان برقرار باشه. اینها رو ما بهشون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام رو پیشنهاد میدیم. همون ارزی که خدمت شما داشتم، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که ما الان در بازار سرمایه 67 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام داریم و اینها بازدهی‌های خیلی خوبی تو این سال‌ها داشتن. همون بحث در واقع نزدیک بینی اقتصادی رو من خدمت شما عرض کردم که همه فکر می‌کنن طلا خوبه، سکه خوبه، اینها. ما صندوقی داریم در بازار سرمایه یا صندوق‌هایی داریم که از زمان تأسیسش تا الان که حدود مثلا 13 سال گذشته 2000 برابر رشد کرده.
بله.
ما هیچ چیزی جایگزین این نداشتیم. در این بازه مثلا 13 ساله انواع اقسام اتفاقات افتاده، فراز و فرودهای مختلف من حیث المجموع 2000% رشد داشته. بنابراین برای افراد ریسک گریز هم این گزینه در بازار سرمایه وجود داره که بیان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه‌گذاری کنن، به شکل غیر مستقیم وارد بورس بشن. این صندوق‌ها معمولاً یه تیم سرمایه‌گذاری خیلی متخصص و خبره دارن، منابع صندوق رو می‌برن در بازار سهام، یک بخش هم در بازار البته بدهی، همون اوراق که خدمت شما عرض کردم، اینها رو در واقع خرید و فروش می‌کنن، بازدهی خوبی کسب می‌کنن و می‌تونن در واقع سود خیلی خوبی رو نصیب سرمایه‌گذاران بکنن. یک در واقع صندوق دیگه هم حد واسطه اینا قرار میگیره، بهش میگیم صندوق سرمایه‌گذاری مختلط. یعنی نه مثلا اون 20% با درآمد ثابت ها رو میده، نه مثلا این 200%، 300%، 400% صندوق های سهامی رو. اینا هول و هوش به شکل متوسط حدود 100% بازدهی سالیانه رو ما سال 98 از اینها دیدیم.
خب اگر موافق باشیم بخش گزارشی برنامه نقش گنج رو هم با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
چرخ زندگی خانم عاطفی به همت بازوان توانای خودش میچرخه.
در سال 83 با دست خالی شروع با کار کردم.
حیاتی تنها هنر این بانوی کارآفرین نیست. در کنار این هنر، تهیه نان و غذای محلی و تولید گلیم و جهیزیه از دیگر فعالیت‌های این بانوی کارآفرینه.
هرچه بخواه کار کنه، به هر شکلی یتر کار کنه. الان خون با صفر شروع کردم. الان خدا را شکر دارای 3 تا کارگاهم، الان 13-14 تا هم خانم ولی مشغول به کارن.
اینجا گروهی هستن که در عمل باعث به حرکت در اومدن چرخ اقتصاد شدند.
خیلی خوشحال بودم که این کار را اندازه شده، حالا مشغول به کار هستم.
درآمد رو شده، خیلی خوشحالیم.
ما میتونیم در همین کار کوچک یه کاری برای اقتصاد کشورمون داشته باشیم.
از محصولاتی که خانم عاطفی تولید میکنه هم همشهریانش استفاده میکنن، هم گردشگرانی که به شهر پاتابه اومدن.
بیشتر تنوع رنگی هنرهایی که استفاده شده بود برام جذاب بودن.
این خانم یک الگوی است برای همه مردایی که الان میگن کار نیست.
سوادم کمتر لیسانس و دیپلمه، با هم صنایع دستی و خدا را شکر همین دوغ و نون محلی دارم درآمد خمه و کارگره میدارم.
خب دوستای خوبم، ارتباط ما برقرار شد با دکتر محمد وطنپور. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت های تامین سرمایه هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبی؟
متشکرم، ممنون. سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمانتون.
سلام آقای دکتر، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خب آقای دکتر، ما در مورد صندوق‌های سرمایه شروع کردیم به صحبت کردن توی این برنامه و دلم می‌خواد که ریسک‌هایی که یک نفر می‌تونه درگیرش بشه را از زبان شما بشنویم توی سرمایه‌گذاری.
ببینید، در بحث ریسک معمولاً به صورت کلاسیک این بحث مطرح میشه که ما دو دسته کلی ریسک داریم: ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های غیر سیستماتیک.
بله.
ریسک‌های سیستماتیک ریسک‌هایی هستن که خیلی قابل در واقع اجتناب نیستن و ما نمیتونیم ازشون فرار کنیم، مثل ریسکی که مثلا در جنگ یا بلایای طبیعی نهفته است، و یه سری ریسک غیر سیستماتیک که ما میتوانیم با انجام یه سری کارهای تمهیدات و در واقع تفکرات جلو اونا رو بگیریم، مثل بحثی که در مورد صندوقا خدمت شما عرض کردیم.
مثلا در مورد همون داریم صحبت میکنیم.
بله بله. و اینکه شما مثلا در سرمایه گذاری توصیه میشود که در سبدی در واقع محصولات سرمایه گذاری کنید و دائما محاسبه کنید که، یا برای بالاخره برای سبد شما این محاسبه اتفاق میفته که حجم سرمایه گذاریتون تو حوزه‌های مختلف یه تعادل و یه تناسبی با هم دیگه داشته باشه.
بله.
در صندوق‌های سرمایه گذاری که با هم صحبت کردیم، هم به لحاظ قوانین و مقرراتی برشون هست، هم اون رویکردی که معمولاً مدیرانشون در واقع دارن، به دقت به مدیریت ریسک پورتفولیو هم پرداخته میشه. و مثلا از این که همه در واقع منابع به یه سمت، به یه سهم خاص، به یک صنعت خاص در واقع تخصیص داده بشه پرهیز میشه، که این در نهایت منجر به کنترل ریسک سبدها و صندوقها میشه و مشتریانی که از این نحوه سرمایه گذاری استفاده میکنن، در واقع به صورت سیستمی یه کنترل ریسکی براشون اتفاق میفته و میتونه ریسکشون رو در سرمایه گذاری کاهش بده.
درسته. خب
این که عرض کردیم که بالاخره ریسک رو باید در سرمایه گذاری در نظر گرفت، یه بحث دیگه هم باید در کنارش دید. معمولا ما در گفتگوها و صحبتها بازدهی رو به تنهایی مورد توجه قرار میدیم، یعنی اشخاص مثلا میگن من در فلان حوزه این درصد سود به دست آوردم، اما کمتر به این پرداخته میشه که این سودی که به دست اومده در قبال تحمل چه میزان ریسک بوده. در واقع بازدهی خوب هست که در عین اینکه بازدهی بالا محقق شده، ریسک کمی هم به شخص در واقع تحمیل شده باشه.
بله.
برای همین است که اشخاص موقعی که دارن در مورد بازدهی خودشون فکر میکنن، چه بازدهی که در گذشته محقق شده، چه بازدهی که نسبت به آینده انتظارشو دارن، یه دقتی هم باید داشته باشن در مورد ریسکی که در قبال این بازدهی متحمل میشن، و ترکیب این دوتا در نهایت در واقع رضایتشون رو جلب خواهد کرد.
درسته. خب اینها رو خود صندوق‌های سرمایه گذاری به عهده میگیرن دیگه، درسته؟
ببینید، نکاتی که با هم صحبت کردیم، حالا شما در نظر بگیرید که موضوعات تئوریکه دیگه، ما در این به صورت ذهنی میگیم.
خب
که
صحبت سنده که من میخوام الان یه سرمایه رو
اما در اجرا چه اتفاقی میفته؟ در اجرا اتفاقی که میفته این گونه است، صندوق های سرمایه گذاری دستورالعمل‌هایی دارن.
خب.
که عرض کردم خدمت شما، نمیتوانند مثلا همه پولشون رو در یک صنعت خاص یا در یک سهم خاص سرمایه گذاری کنن.
بله.
همین دوتا محدودیت هم در واقع مدیران اون صندوق‌ها رو به سمت این می‌بره که پول رو به صورت توزیع شده توی طیفی از صنایع و حتی در هر صنعت هم باز در یک طیفی از در واقع سهم‌ها سرمایه گذاری کنن.
آقای دکتر،
در آیند این دوتا اون کنترل ریسکی هست که در واقع یک بازدهی امنی رو برای سرمایه گذار فراهم.
البته ما یک به قول معروف گپی وسط داریم، اینم اینه که من به عنوان یک سرمایه گذار حالا شرعی میخوام صحبت کنم، میگم این پولی که من دارم به شما میدم رو فقط ببرید توی مثلا بازار سرمایه غذایی سرمایه گذاری بکنید. خب اگر شما فقط به من سبد ارائه بدید که این خب اینو میخوان چیکارش کنن؟
ببینید، ما الان که با هم صحبت میکنیم تو بازار خودمون، تو بازار سرمایه در ایران، هم صندوق‌های سرمایه گذاری داریم که موضوعشون عامه، یعنی میرن همه نوع از در واقع محصولات رو در واقع روش سرمایه گذاری میکنن، هم سبدهایی داریم که میتونن سبد و صندوقی داریم که میتونن به صورت اختصاصی کار کنن.
بله.
منتها شما وقتی یه فرمایش میکنید که میخواید فقط در صنعت غذایی سرمایه گذاری بشود، برای اون سبدگردانتون یا برای اون کسی که محصول صندوق رو ازش میگیرید، خب در درخواستتون این اومده دیگه.
بله.
اگر صندوق یه صندوق عام میباشه، شما نمیتوانید به تنهایی قید بذارید که برای من فقط مثلا صنایع غذایی بخواد، چون اون صندوق مثلا یه صندوقی است که یه عالمه تعداد زیادی از افراد درش درگیرن و اونجا سرمایه گذاری کردن.
درست.
اما شما میتوانید درخواست کنید که سبد اختصاصی میخواید.
آها.
بگید آقا من صندوق نمیخوام، سبد اختصاصی میخوام، و دستاورد اختصاصی خودم مثلا حتی بگید من فلان سهم رو نمیخوام، اینا به دلایلی این سهم این شرکت ها رو من از مدیر صندوق مدیر سوادم میخوام که هیچ وقت معامله نکنه
ماله.
با پول من، و این امکان پذیره تو در واقع قرارداد شما درج میشه، مدیر هم به این عمل خواهد کرد.
بسیار هم ممنونم از شما، خیلی بزرگواری کردید. روزتون بخیر، خدا نگهدارت. خب امیر جان وقت زیادی نداریم و دلم میخواد که حتما به یک بحثی پرداخته بشه. من میخوام یک سرمایه ای رو بسپارم به یکی از همین صندوق ها. چه ضمانتی بانک یا این صندوق به من میده؟ بابت سرمایه
ببینید عرض کردم که ما 205 صندوق سرمایه گذاری با ویژگی های متفاوت برای آدم ها با انتظارات مختلف داریم. من خواهشی که از عزیزان شنونده دارم اینه که در هنگام مراجعه به صندوق ها یا در هنگام بررسی اینها حتما اساسنامه و امیدنامه صندوق ها رو ببینن. ارکان صندوق رو یه بار دیگه بله بله اصلا جزء الزامات هست، تماما ارائه میشه. اساسنامه امیدنامه روی سایت ها معمولا هست، هر سرمایه گذاری بخواد این رو بهش ارائه میدن صندوق مدیران صندوق سرمایه گذاری. بهتره که یعنی اصلا توصیه میکنیم که با چشم باز وارد یک سرمایه گذاری بشیم، بدونیم در کدوم صندوق، این صندوق مدیرش کیه، متولیش کیه، ضامن نقدشوندگیش، بعد مثلا سال تأسیسش کی هست، از سال تأسیس تا الان چه بازدهی رو در مقان آورده، اینا مهمه. حالا صندوق های با درآمد ثابت که صندوق های بزرگی هستن، عرض کردم اینها عموما ضامن نقدشوندگیشون رو، این رکن رو یک بانک قبول سمت میکنه. دیگه اینا باز اطلاعات روی سایت هست. من سرمایه گذاری میکنم، صندوق به من چی میده؟ یه گواهی سرمایه گذاری میده. اون گواهی سرمایه گذاری رو من اگر مراجعه کنم به مدیر صندوق، بخوام تعدادی از واحدهامو یا همه واحدهامو ابطال کنم، تبدیلش کنم به پول نقد، مدیر صندوق به هر دلیلی نتواند تعهد رو انجام بده، مراجعه میکنم به ضامن و ضامن انجام میده.
درسته. خب
این در مورد صندوق های ریسک گریزه که اصل دارایی درش معمولا ضمانت میشه. در صندوق های سرمایه گذاری در سهام که ریسکی هستند، هیچ کس ضمانت نمی کنه که اصل سرمایه حفظ بشه. من پذیرفتم ریسک رو در قبال یک بازدهی انتظاری بالا. ضامن نقدشوندگی در اینجا چیکار میکنه؟ میگه آقا شما هر وقت گواهیت رو آوردی، گواهی سرمایه گذاری تو، خواستی تعدادی و یا همه واحداتو ابطال کنی، من به ارزش روز پول شما رو به شما میدم. خب
بس سر همینه. ببین توی این بخش دوم، حالا وقت هم نداریم، ما از اصل سرمایه‌مون داریم استفاده میکنیم، البته در هر دو صورتش داریم از اصل استفاده میکنیم. ولی اون یه ضمانتی بابت بازپرداخت اصل هست، این یکی نیست.
نیست، چون من ریسکش رو پذیرفتم.
حالا یه زمانی هم ممکنه شما زمانی که میخواید تسویه بکنید قیمت سرمایه‌ت خیلی بیشتر از اون چیزی که گذاشتی باشه.
بله.
یه زمانی هم میتونه خیلی کمتر باشه،
ممکنه پایین‌تر باشه.
پس اینم در نظر بگیرید و بعد تکرار میکنم با اطلاعات لطفا برید یاد بگیرید بعد واردش بشید.
دقیقاً، حتما حتما و حتما مطالعه و تحلیل.
آره، به حرف هر کسی هم که خودشو کارشناس معرفی میکنه گوش ندید لطفا. خیلی لطف کردیم، متشکرم
ازت. ممنون از وقتی که به من
سلامت بشی. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید. اکرم زمانی تهیه کننده، تناز صدیفی صدا بردار، شهر احمدوند گزارشگر ما، من هم علی مهنافر تا این لحظه میزبان شما در برنامه نقشه گنج بودم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
به به، چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسیما.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگه. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمورو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آش تو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، بذار بهت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته؟ تا تمش نینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.